أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما بعد از اینکه مقاله اول و دوم اصول فلسفه رو به پایان رسوندیم، وارد رابطه دین و فلسفه شدیم. عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی عقل و فلسفه رو تثبیت می‌کنند و می‌فرمان که قرآن کریم به عقل، به کار عقلی، به فلسفه و به منطق دعوت می‌کنه. در مقابل ایشون فرمودن که خب البته ما حق نداریم فلسفه و علوم بشری رو بیاریم و به قرآن تحمیل بکنیم، و اگر این کار رو بکنیم قرآن رو از جایگاه خودش خارج کردیم، چیزی رو که هادیه مهدی قرار داده. این رو عرض کردیم. بعد گفتیم که خب یعنی کار عقلی و اصول عقلیه در هیچ کجای تفسیر نباید حاضر باشن. ایشون پاسخ دادن که نخیر، قطعیات باید سر صحنه حاضر باشن. قطعیات رو قبلا بر جمله صحبت کردیم، راجع به ضروریات، لوازم بیانش و راجع به براهین صحبت کردیم. براهین رو هم اون بیان جناب ملا صدرا و روش کاری که ملا صدرا داره رو اجمالا عرض کردیم. بعد وارد این بحث شدیم که می‌خواستیم، یعنی دیروز وارد این بحث بشیم که آیا پس فلسفه به ما و فلسفه به هیچ درد نمیخوره؟ یعنی هیچ فرقی نیست بین کسی که فیلسوفه و کسی غیر فیلسوفه. اگه قراره فقط قطعیات حاضر بشه، خب دیگه چرا بیایم عمر خودمون رو بذاریم فلسفه بخونیم؟ چرا عمر خودمون؟ حالا عرفان به جایگاه دیگه ای داره، ولی خب فلسفه چرا؟ چرا بیایم این بحثای عقلی و نمیدونم اجتماع و نقیزه این محال و ارتفاع نقیزه این محال و اصالت با وجوده و وحدت چند نوع داریم و کثرت چند نوع داریم و حادث چند نوع داریم و قدیم چند نوع داریم؟ این کارهای عقلی و با این دشواری ما چرا بیایم انجام بدیم و چه نیازی به اون داریم؟ میخواستیم وارد این بحث بشیم. خب تا اینجا اگر کسی سوال داره بپرسه. از جلسات قبل دوستان خیلی کم هم سوال میکنن. اگر هم سوال نداریم که شروع بکنیم. عرضم خدمتتون که ببینید، یعنی اصل سوال این شد مطلب دوازدهم دیگه. اینا رو من حالا اینجا نوشتم دونه دونه، ولی خب نمیخونم دیگه، نمیخوام تکرار کنم. مطلب دوازدهم این که اگر ما هستی شناسی قدسی داریم، پس چرا بریم دنبال کار عقلی؟ چه نیازی داریم به فلسفه؟ چه نیازی داریم به فلسفه، به هستی شناسی عقلی؟ ببینید، مطلبی که هست این رو داشتیم توی اون جلد 5 المیزان با هم دیگه خوندیم. مرحوم علامه می‌فرمان که بله، هستی شناسی قدسی بی نیازه، قرآن بی نیازه، سنت بی نیازه از فلسفه است. ولی اگر ما می‌خوایم قرآن بفهمیم، اگر ما می‌خوایم روایات رو بفهمیم، اگر ما می‌خوایم با معارف دین ارتباط بگیریم، باید کار حکمی بکنیم. باید کار حکمی بکنیم تا حکمت‌های قرآن رو بهتر متوجه بشیم. کار هستی شناسانه بکنیم تا اینکه هستی شناسی قرآن رو بهتر بفهمیم. اون هستی شناسی قدسی رو ما بهتر درک بکنیم. ببینید، من ده اینجا چند تا مثال عرض می‌کنم برای اینکه بحث روشن بشه. ببینید، اگر یک فقیهی بدون اینکه کار فقهی بکنه، بیاد بگه خب ما قرآن داریم، روایت داریم، چه نیازی داریم به کار فقهی، این همه دقت‌ها، این همه بالا و پایین‌ها، خب آیا این میتونه از روایت اونجوری که باید استنتاج بکنه و مطلب از روایت استخراج بکنه؟ یا اینکه نه، باید کار فقهی بکنه، بعد اون وقت تازه یاد میگیره که چگونه از روایت معصوم باید استفاده بکنه برای حل مسئله فقهی. ببینید، روایت معصوم که احتیاج به کار فقهی نداره، روایت معصوم که احتیاج به علم فقه نداره. ما باید کار فقهی بکنیم تا روایت رو بهتر درک بکنیم. خب فلسفه مگه چیه؟ فلسفه یعنی همین حاضر کردن اصول بدیهی اصلی هستی شناسانه در کار خود. و این رو سعی میکنیم به لحاظ عالی برای خودمون حل بکنیم. اصل علیت، اصل تناقض، اصل اصال دور و تسلسل، اصل این همانی و سایر اصول رو. خب ما تو فلسفه داریم این کار رو میکنیم دیگه. خب اگر ما توی فلسفه داریم این کار رو میکنیم، باید کار فلسفی بکنیم، باید کار هستی شناسانه بکنیم تا اون مباحث هستی شناسانه قرآن رو ما اصلا بهتر درک بکنیم. ببینید این رو یه مثال بزنم. ببینید اگه کسی هیچ کار تربیتی نکرده باشه، بچه هم نداشته باشه، اصلا اقتضائات بچه رو ندونه، اقتضائات مثلا این سن رو ندونه، هیچ تجربه، نه تجربه ای داره، نه کتابی خونده، نه کاری کرده، هیچ. خب این بیاد سراغ روایات تربیتی ما، این چقدر حرف میفهمه، این چقدر میتونه نکته برداشت بکنه. در مقابل اون کسی که مثلا بچه داره کار تربیتی میکنه، درگیره، کلی پرسش داره، کلی سوال داره، این بیاد سراغ متون تربیتی، این چقدر میتونه نکته برداشت بکنه. حالا نمیخوایم بازش بکنیم، یعنی نکات بعدی میخوایم این رو با هم دیگه باز بکنیم. این رو حالا داشته باشید. حالا من مثالی عرض بکنم تا اینکه برای فضلون براتون روشن بشه. ما حضرت استاد میفرمودن که ما روایتی داریم که پیامبر اکرم دیوار مسجد النبی رو جوری ساخته بودن که هنگام ظهر سایه نداشت. خب الان این روایت رو اگه ما بدن، اولا بگیم که خب کرامته، خب چجوری میشه دیواری ساخت که هر روز سایه نداشته باشه موقع ظهر، هنگام ظهر شرعی ها، یعنی خورشید که به وسط آسمان برسه، یعنی به اون کوتاه‌ترین نقطه خودش برسه، که حالا پیامبر یه جوری دیوار رو ساخته بودن که مطلقا سایه نداشت، هر روز سر ظهر سایه نداشت. خب ما که خب تو علم هیئت دستی نداریم، کار نکردیم، قواعد خورشید و زاویه خورشید و نحوه چرخش زمین و اینها رو که اطلاعی نداریم که، خب به ما بدن روایت رو، اصلا روایت انگاری برای ما هیچ نکته ای نداره. ولی خب سیدنا استاد میفرمودن که یه استادی بزرگوار ایشون داشتن، خیلی با سختشون بود این عبارت رو معنی بکنن، این روایت رو معنی بکنن. از اون وقت خب پیش یه بزرگوار ایشون هیئت فرا میگرفتن، میفرمودن که این روایت رو رسیدن و خیلی قشنگ ایشون گفتن که خب این روایت بر طبق دیوار رو بر طبق مدار نصف النهار اون سرزمین گذاشته. حالا من خودم اطلاع ندارم چجوری، حالا آجاها میفهمه، خیلی راحت رو میفهمه. آقا ببین اینجوری پس میشه دیواری ساخت که اینجوری باشه، پیامبرم از این قانون استفاده کرده، چیزی پیچیده ای نیست. ببینید چقدر فهم متفاوته کسی که هیئت میدونه و در جاهایی که مطالب حیوی در دین مبین اسلام مطرح شده چقدر راحت تعامل میکنه، و اون کسی که نمیدونه چقدر مثلا نمیتونه بیاد تو بستر، نمیتونه بیاد تو فضا. و بحثای هستی شناسی هم همینه، خیلی چیز پیچیده ای نیست، خیلی چیز دشواری نیست. خب این معلومه این کسی که کار کرده فضای هستی رو بهتر میدونه، عالم یه خورده کار کرده، عالم مثال، عالم عقل، اینها رو توی فلسفه خیلی فرا گرفته، خب این دیگه راحت اون ملکوت رو هم شاید بهتر بفهمه، اینکه چگونه امر از آسمان داره به زمین نازل میشه، این نزول امر، اینها رو خیلی بهتر میتونه درک بکنه، تقدیر رو بهتر درک میکنه، قضا و قدر رو بهتر درک میکنه. خیلی چیز پیچیده ای نیست، واقعیتیه. خب این یه نکته. نکته دوم این که ببینید فلسفه مباحثی رو داره که اینها پایه فهمن، هم پایه فهمن و هم اصول محکم بر واقع، اصول محکم بر نفس الامر. خب شارع مقدس هم که داره راجع به واقع صحبت میکنه، این اصول رو باید در کار خودش حاضر بکنه. چرا؟ بخاطر اینکه این اصول فهمن، یک سو بعد یک اصول خارجن. یعنی ما این اصول رو تو فلسفه کجا آوردیم؟ ما که اختراع نکردیم که، خارج رو شکافتیم به این اصول رسیدیم، کشف کردیم. خب خدای متعال هم که داره ناظر به واقع حرف میزنه، پس این اصولی که ما توی فلسفه داریم یاد میگیریم، اصول اصلی ها، اینها اصول ناظر بر معارف هم هستند، درست؟ خب حالا که پس اصول مشترکن، چون شاره داره ناظر به واقع صحبت میکنه، فلسفه هم داره ناظر به واقع، ناظر به اون
استوانه ها و اون ستون های اصلی واقع تو برخی از موارد صحبت میکنه. خب پس این ستون ها توی کار شارع هم حاضرن. خب اگر حاضرن، ما باید این اصول رو خوب بفهمیم و در کار و در کار شرعی خود، در کار تفسیری خود اینها رو حاضر بکنیم. ببینید اگه کسی کار حکمی نکرده باشه، خب اگه کسی کار حکمی نکرده باشه، شما میبینید این اصول رو هم جدی نمیگیره. یعنی با اینکه این اصول محکمن، الان ببینید اجتماع اتفاق نقیزه، بعد اون بحث که ما کردیم مفصل، یا بعد یا مثلا اصل وقوع خارج، اصل ان پیدا کردن به خارج، ببینید اینها شما میگه اینا که بدیهیه، بله، اما یا مثلا ببینید حسن قبح عقلی، اینا که خیلی روشنه، که اینا که اصلا بحث نداره، که میگیم بله. ولی خب اگه کسی کار حکمی نکرده باشه، این اصول رو عمیقا نفهمیده باشه، توی مواقع حساس خیلی راحت از اینا دست میشوید، خیلی راحت. ما یه استادی داشتیم، حالا شما بگم اینو جالبه، یه استادی داشتیم، خب ایشون البته به عرفا ارادت داشتند و قدری با فضای عرفان آشنا بودند و اینها. بعد یه بحثی مطرح شد بین دو تا از بزرگان عرفان، یه اختلافی بود. من گفتم آقا مثلا اختلاف بین اینا رو چیکار میکنید؟ ایشون گفتن آقا توی عرفان که اجتماع ارتفاع نقیزه محال نیست. ببینید خیلی راحت ها، تو عالم ملکوت که اجتماع ارتفاع نقیزه محال نیست. تعارض رو نمیتونن حل کنن، میخواستن اون دوتا بزرگ رو، شخصیتشون رو حفظ کنن، خیلی راحت از یه استقلی. آقا کار قرآنی داریم میکنیم، خب ببینیم این آیه رو با اون نمیتونیم جمع بکنیم، بیایم از بیخ آقا خب اجتماع ارتفاع نقیزه این که محال نیست، اون ساعت محال نیستش، هم میشه این باشه هم میشه این باشه، چه اشکالی داره؟ من همینجور سایر اصول رو ببینید سر به زنگه ها یه خورده بحث عمیق میشه یه جاهایی، یا ببینید مثلا رابطه خدای متعال با عالم هستی، آن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این کریمه شریف و این کریمه عالی که توی قرآن مجید مطرح شده. خب کسی فهم حکمی نداشته باشه چجوری آیه رو معنی میکنه؟ چجوری میشه هم ظاهر باشه هم باطن باشه؟ چجور میشه؟ اجتماع نقیزه اینه؟ ببینه تمامی سر به زنگه ها، اینو جدا نرزو، سر به زنگه ها که میشه، اون کسی که کار جدی حکمی نکرده میبینید آقا از این اصل راحت بیخیال میشه، یا نمیدونیم این اصل اصلا بیخوده. بابا نمیشه اینو برداشت، این پایه فهمه، این پایه خارجه، اینو برداری هیچی نمیمونه. تو چجور اینقدر راحت آخه میای این حرف رو میزنی؟ یا ما حضرت استاد مثال میزدن، میگفتن اگر کسی متن واقع و قواعد هستی رو بدونه دیگه راحت جمع تبرعی توی معارف نمیکنه. جمع تبرعی ها بابا ناظر به هستی تو باید جمع بکنی. لذا ببینید این اصول رو همه دارن، اما اون کسایی که کار میکنند اینها رو جدیتر سر صحنه تفسیر، سر صحنه فهم متن دینی و سر صحنه کار دینیشون حاضر میکنند. این نکته خیلی حائز اهمیتی. بخوام مثال بزنم، ببینید ما همه منطق فطری داریم دیگه، بالاخره قبل اینکه آخوند بشیم، طلبه بشیم، بیام تو این فضا، بیام تو این بستر، استدلال و مغالطه و جدل و اینها رو بخونیم، همه ما بالاخره استدلال میکردیم. ولی خب ببینید استدلال یه خورده سخت بشه، میبینیم که نمیفهمیدیم اینجا شخص داره مغالطه میکنه یا خودمون داریم مغالطه میکنیم. کی میفهمیدیم آقا الان از اون اسلوب خارج شدیم؟ وقتی که به تفصیل ما قواعد ذهن رو شناختیم، قواعد منطقی رو شناختیم، نحوه پل زدن از ذهن به خارج رو شناختیم، اون موقع است که تازه ما میفهمیم آقا اینجا یه مغالطه خیلی ظریفی اتفاق افتاده ها، این شخص داره صحبت میکنه داره مغالطه میکنه ها، یا خود من مغالطه کردم ها. ببینید این هم یک نکته. نکته دو، ببینید نکته سوم، فهم لوازم هستی شناختی متن دینی از یک سو و فهم مبانی عقل دینی یا همون پشت صحنه هاست از سوی دیگر. ببینید متن دینی اولا یه سری مبانی داره، یه سری پشت صحنه ها داره. مثلا ببینید میخوام یه چیزی که یعنی پشت صحنه متن دینیه، میخوام تو اون لایه پیش از متن دینی وارد بشن. ببینید آیا مثلا دین مقدس تعدد قرائات رو میپذیره؟ آیا شرع مقدس نسبی گرایی رو میپذیره یا اینکه نه مطلق گراست؟ ها نسبیت آیا در دین راه داره؟ آیا قرآن نسبیت رو میپذیره؟ خب کی میتونه این رو بفهمه که آقا قرآن نسبیت رو میپذیره یا نمیپذیره؟ باید کار فنی کرده باشی ببینی آقا این نحوه ببینی هیچ جای قرآن که نگفته نسبیت هست یا نسبیت نیستش، که تو پشت صحنه های متنه، درست؟ این از یک سو. از یک سو هم بعد که متن میاد یه سری لوازم داره، یه سری لوازم، لوازم بقیه نمانه، لوازم خیلی دو. خب کسی که کار هستی شناسانه کرده باشه خیلی بهتر این لوازم رو میفهمه. حتی ببینید گاهی اوقات هستش که قرآن صریحاً توی دوتا آیه با همدیگه به تعارض نمیخوریم، اما توی لازمه دوتا متن دینی، توی لازمه بیانشون به تعارض میخوریم. خب اینو باید جمع بشه، باید تقریر بشه. خب این رو کی میفهمه؟ کی میتونه این کار رو بکنه؟ این کار کار عقلیه که با فلسفه تراش خورده، عقلیه که رو هستی، رو هستی شناسی تمرکز کرد، وگرنه نمیتونه. درست شد. این هم از نکته سوم. ببینید دقت بکنید آه. اینایی که داریم میگیم الان تو همه اینها رو اگر دقت کرده باشین، چه پایه فهم، چه منبع فهم، چه این اصول، چه این لوازم، چه اون مبانی، ببینید اصل عقل اینجاها قرار نیستش که هیچ تصرفی بکنه ها. عقل تمام این در این موارد مثل مصباح میمونه، بهش میگن عقل مصباحی، فضا رو روشن میکنه، بستر رو روشن میکنه. حالا هر چقدر نور عقل قوی تر باشه ها، نور عقل، عقل بیشتر کار کرده باشه، بهتر بتونه بفهمه. خب این بهتر فضا رو روشن میکنه، اون شخص بهتر میتونه لازم گیری بکنه، میتونه به زوایای بیشتری از متن دینی پی ببره. این خیلی حائز اهمیته. ببینید چند تا مثال عرض بکنم. ببینید این که مثلا میفرماد قرآن کریم که خدا خالق کل شیئه. خب اگه خالق کل شیئه، یعنی هم خیر هم شر، هر چیزی که شی براش اطلاق باشه دیگه، چه شرور باشه چه خیرات باشه. خب از اون برم داریم که مثلا وله الاسماء الحسنا، یا اینکه هر ضرری به شما میرسه از نزد خودتونه. خب اینا رو چیکار باید بکنیم؟ این لوازمش چجوریه؟ چجوری باید جمع بشه؟ خب باید هستی رو خوب شناخت دیگه، شر رو باید خوب تعریف. خب کجا این کار رو بکنیم؟ یا ببینید مثلا ما میدونیم که آقا از یک سو میفهمیم که آقا توی خدا تغییر راه نداره، چون تغییر اگر باشه یه سری لوازمی به دنبال داره. این لوازم تغییر رو فیلسوف میفهمه، مثلا یک لازمش نقصه. خب خدا که نمیتونه ناقص باشه که. حالا ببینید اگه میاد بدا مطرح میشه تو متن شرعی، اگه بدا مطرح میشه، بدا خب یک نوع تغییر، یک نوع حرکت درش نهفته. ما آیا بدا رو میتونیم تا ذات خدای متعال ببریم یا نمیتونیم؟ اگه خب بدایی هست اینقدر متن شرعی برش تصریح کرده، خب این رو چگونه ما باید معنی بکنیم؟ توی چه ساحتی؟ ببینید اینا لوازمیه که عقل عادی و فلسفه کار نکرده اصلا اینا رو نمیفهمه ها. خیلی راحت یه چیزی میگه میبره، مثلا میگن آقا عالم حادثه، خب حادثه زمانیه. بعد میگیم خب چی شد خدا یه دفعه خلق کرد؟ میدونی چه لازمه ای داره اگه حادثه زمانی باشه؟ میگن هیچ لازمه، هیچ مجموع. ما نمیدونیم هیچ. ما تو هم رفته بودیم با یکی از این سروران، یه بحثی شد، گفت گفت قرآن گفته باید ایمان رو برد. گفتم خیلی خب بالاخره این میدونی لوازمه هستی شناسی چیه؟ گفت اصلا مهم نیست چیه. گفتم بابا یعنی چی مهم نیست چیه؟ آخه تو چه کار دینی داری میکنی، چه کار معارفی داری میکنی. انسان باید به لوازم حرفی که میزنه ملتزم باشه. مگه میشه شما میخوای بگی این مثل اینکه بگی دو ولی میخوای زوجیت زوج نباشه؟ خب میشه چنین چیزی؟ اگه حدوث زمانی باشه لوازمش میتونه تو ذات الهی چی میشه؟ اون حدوث زمانی که آیون میگن ها، یعنی هیچ چی کسب عدم بود، یه دفعه خدای متعال گفت ما ایجاد بکنیم. میتونی لوازمش تو ذات خدا چیه؟ میدونی تو چه نقصی رو داری میبری تو ذات؟ اصلا ملتفت اینا رو میگم نه مشکل نداره دیگه. ببینید کسی که کار نکرده لوازم حرف رو وقتی نمیدونه، ببین مشکلی مشکل نداره، اون چه اشکالی داره؟ حالا اجتماع عقیده هم شد شد، اینا بر خودشون گفتن محاله. یه نمیدونم مثلا حالا اعاده معدوم هم شد شد، حالا خب اینا بر خودشون گفتن. توجه دارین؟ اینا مشکلات جدیه که پدید میاد. یا همون مثلا تعدد قرائات یا ابطال قرائات‌های مختلف. ببینید اینها مثلا اگر لازمه معرفت شناسی تعدد قرائات میدونید چیه؟ میدونید کسی تعدد قرائات رو اینجوری که آقایون داره میگه اصلا کلن هدایت قرآن بیمعنی میشه؟ خب اینو کی میفهمه؟ کی میتونه این رو بفهمه؟ خب ذهنی که بشناسه معرفت رو، بشناسه هستی رو، بشناسه بدونه لوازم حرف رو، بدونه اینه که میتونه بیاد از قرآن لوازمی استفاده بکنه که بگه آقا قرآن چون گفته هدایت، اصلا همین که گفته من هادیم، خود این تکثر رو به یه معنای نفی میکنه، اجازه نمیده شما هر جوری معنی بشی، هر جوری هر کی با هر ذهنیتی اومد سر سفره قرآن اون بگه آقا این فهم من درسته، خود قرآن هم داره اینو تایید میکنه. یا پلورالیسم، میدونی چه لوازم هستی شناسانه ای داره؟ اینها این واقعا مشکلاتیه. نمیتونن آقایون درک این رو ندارن چون کار نکردن، کار معقول نکردن. بعد چهار تا حرف غربی رو میشنوم، خدای نکرده میگم آقا به اونام گرایش، آیش کار نداره پلورالیسم یه جهتش حقه. آخه بابا نمیشه اینجوری که، اینجوری که نمیشه کار کرد. پس ببینید این هم از نکته سوم. نکته چهارم، ببینید جمع آیات و جمع متون دینی در بحث معارفه. ببینید اینو عرض کردیم که متن دینی ناظر به هستیه، ناظر به عالم واقعه. خب اگر متن دینی داره مخ واقع رو میگه، خب تو واقع که اجتماع ارتفاع نقیزه راه نداره. اگر راه نداره پس مشکل، اگه تناقض ما داریم فهمی، مشکل فهم ماست، فهم باید اصلاح بکنیم. حالا ببینید توی اینکه توی این تناقضات ما چجوری جمع بکنیم، میتونیم جمع تبرعی بکنیم. بعضی ها میگن جمع عقلایی میکنن. بابا جمع عقلایی به درد نمیخوره. این الان مگه قانون عرضم خدمتتون عرفیه که ما بیام جمع عقلایی بکنیم بین این قانون و اون قانون؟ بابا مقام بحث تکوینه، بحث تشریع نیست. حالا تو تشریع اگه جمع عقلایی بپذیریم خیلی خوب، ولی توی تکوین که اصلا جمع عقلایی معنا نداره که. خب وقتی معنا نداره شما باید جمعی بکنی که ناظر به واقعه باشه، باید جمع عقلی بکنی. نمیشه همینجوری آخه جمع کرد که. خب چه کسی باید ناظر به قوانین هستی، ناظر به متن هستی بیاد و بین اینها جمع بکنه؟ کی میتونه این کار رو بکنه؟ ما این رو فکر کنم گفتم خدمت، اینو آج آقا سیدنا الاستاد دامازلو این رو مکرر برای ما میفرمودن. میگفتن که بعضی وقتا هست کسایی که کار نکردن تو فضاهای معارفی، تو بحثای معقول و اینها. ببینید ما چجور توی مثلا توی بحثای شرعی چگونه یه هم میبینیم 10 دسته 11 دسته روایات داریم که باید فقیه بشینه اینها رو جمع بکنه. مثلا این که اذن پدر در ازدواج دختر خانم شرط یا شرط نیست. شما نگاه بکنید اینو، مثلا سیدنا استاد فهمان حاجی مددی که داشتن بحث میکردن میگفتن دیدیم 10 دسته 11 با یک عرضم خدمتون سختی، با یک دشواری داشتن بین دست این دسته های متعدد روایات توی بحث اذن پدر، توی بحث ازدواج دختر خانم ها داشتن اینا بحث میکردن. خب فقیه دیگه، ببینید فقیه باید بیاد ببین آقا از شریعت چی رسیده، حالا بیاد اینا رو بیاد معنی بکنه. ما این سختی ها رو یه جمعی هم انجام دادن، این که میدونم آقایون اینقدر احتیاط واجبن و بعضیا مثلا احتیاط مستحبن و جورای مختلفی هست، چند مدل فتوا داریم ما توی این بحث. خب به خاطر اینکه دسته های روایت متعدده. ببینید تو بحث های معارفی هم همینه، واقعا تو بحث های معارفی هم همینه. الان شما همین یه منده مطلبی نوشته بودم راجع به این مناظره که این دو تا بزرگوار کردن، آیه رفیعی آیه آقا میری. خب یه بحثی که آقا آیا خدا عذاب میکنه یا نمیکنه. یکی میگه آقا خدا حکمت داره، یکی میگه خدا رحمت داره. خب آره، ولی شما اولا باید دسته ها رو ببینید. آقا چند دسته ما اینجا آیه داریم؟ من فکر کنم الان این مطلبی که نوشتم 6 دسته، حداقل 6 7 دسته آیه و روایت ما داریم اینجا. البته روایت رو نیاوردم، آیه داریم ما اینجا. خب شما باید بتونی بین اینا جمع بکنی. هنر فهم دین اینه، نه اینکه شما یه آیه رو بگیری دوتا آیه رو بگیری. خب این که نمیشه که. اصلا کسی که اینو دقت بکنید، کسی که تو این فضا نیست کار معقول نمیکنه. بعضی وقتا اصلا التفات نداره به آیات که آقا این آیه مال این بحثه. ما یه صوتی از حضرت استاد آجای آقا موسی شبیری دامزلو، ایشون میگه آقای خویی خب زحمت کشیدن، اواخر عمر تصمیم گرفتن یک رجالی بنویسن، حالا با یک مبنای خاصی. ولی خب ایشون رجالی نبودن. ببینید کسی که رجالیه، مثلا صاحب قاموس و رجالی، چون مبنای ایشون رجالیه، کسی که رجالیه مثل فقیه. ببینید فقیه وقتی همه ابواب فقه رو میدونه، مسائل رو میدونه، 5 دور لمعه درس داده، 4 دور مکاسب گفته، 6 دور اون بابا گفته، این با ببینید احاطه داره، وقتی داره روایت کار میکنه، ببینید آقا اگر یه بحثی توی بابل جزاءم هست، آقا این به درد باب طهارت هم میخوره. کارش دیگه، چشمش تیزه، روایات رو میشناسه، روایت رو حالا به تعبیری بو میکشه، ها میدونه این سنخ روایت چیه. خب ایشو میفهمه قاموس الرجا مثلا داره کار میکنه، بعد سوال داره، حالا داره متون مختلفو داره میخونه، میبینه این راجع به اون فلان شخص، اونجا مثلا با اینجا. ببینید یه کسی که 50 سال 60 سال توی این کار ممهزه، خب چقدر زوایا داره، چقدر کار داره، چقدر چیز داره. حالا ببینید در مقابل کسی که تو این فضا نیست، خیلی سری میاد با استعجال تصمیم گیری، با دو تا ارزم خدمت تو سر رجال کشی، چی میخواد سری نتیجه گیری بکنه؟ این سقه چه سقه نیست. خب نمیشه، این راهش نیستش که. تو بحث معارفی هم همینه. ببینید جوانب مختلف داره. مثلا ببینید من مثال بزنم، الان آقا هی میان میگن که این بحث معاد جسمانی رو تو همین ساحت، همین بدن، همین دنیا چه اشکال داره؟ قرآن داره میگه. بعد یه سری آیات رو هم میاره. بابا خب یه دست آیه نیستش که، آخه یه دست روایت نیستش که. شما باید قرر آیات رو نمیبینید، انا لله و انا الیه راجعون رو نمیبینید شما تو این بحث جمع. خب این الیه راجعون رو چه جوری با این بدن دارید معنی میکنید؟ اینو بیاین توضیح بدین. ببین کسی که نباشه اصلا تو فضا چه مشکلی داره؟ ما به خدا داریم برمیگردیم همین بدنم هست. خب این تصویر نداره بنده خدا. خب مجتهد نیست. مجتهد کیه تو بحث‌های معارفی؟ این که بتونه اولا دسته‌ها رو حداقل تشخیص بده. خود تشخیص دادن دسته‌ها کار سختیه. کسی که تو بسترنی اصلا متوجه نیست که آقا چجوریه این چینش نظام هست، چجوریه، کار نکرده، تمحض نداره، با هستی آشنا نیست، با قواعد هستی آشنا نیست، این چجوری میخواد بیاد جمع بکنه؟ توجه داری؟ خب اینم از نکته چهارم که می‌خواستیم عرض بکنم. نکته پنجم، ببینید بحث استنتاق متن دینیه. ببینید استنتاق متن دین رو، این تو بحث‌های هرمنوتیک هم مطرح میشه. ببینید استنتاق متن دینی به معنای حمل بر متن دینی نیست. ببینید وقتی که شما، البته حالا میخوام توضیح بدم، ببینید وقتی شما مثلا جامعه شناسی کار کردیم، خب الان یه نیاز اینجوری هم داریم تو این بحثه علوم انسانی. بعضیا من دیدم میان میگن که آقا خب همین قرآن رو باید کار بکنیم، نظام بکشیم بیرون. خب اینم خوبه ها، نمیگم که بده، ولی خب ببینید واقعش اینه که خب الان غرب مثلا تو علوم اجتماعی 200 سال کار کرد. خب اینها به یک افقی رسیدن، به یک فهمهایی رسیدن، یه سری چیزهایی رسیدن. خب ما وقتی بریم جامعه شناسی خوب کار بکنیم، یه سری سوالات خوب ایجاد میشه برام، حداقل یه سری زوایا میبینیم، یه سری نکات میبینیم که تا قبل از اینکه جامعه شناسی بخونیم اصلا اینها برای ما مطرح نبود. کی رو برای ما ایجاد کرد؟ اون علم. خب بعد که ما میایم سراغ متن دینی، با توجه ببینید به قابلیت متن دینی که هست. ببین یه موقع یکی هست مثلا مثل بنده حقیر، خب یه حرفی که میزنم لوازمشو نمیدونم، ما خیلی ذهنمون قوی باشه، دو تا لازم، سه تا لازم، مثلا ببین یه موقع بشریم دیگه، بالاخره شما حتی خیلی هم متفکر باشه تا کجای لوازم حرفش رو میبینه، چقدر سعه وجودیش هم اگه. ولی یه موقع یکی هست مثل خدای متعاله، یه متنی هست مثل متن قرآنه، شما با یه شخصیتی مواجهی مثل معصوم علیه السلام، معصومین، اینا صدر تا ذیل عالم کف دستشونه. خب اینی که داره متن رو میگه، اینی که داره جمله رو میگه، اینی که داره مطلب رو انشاء میکنه، این به تمامی لوازم التفات داره. حالا من نمیتونم همه لوازم رو اولا بفهمم، باید برم کار بکنم تا بیام با سوال، بیام سوال من باعث میشه متن دینی بهتر گویا بشه، نه اینکه من مطلب رو دارم میذارم تو دهن متن دینی، یا نه، من وقتی با سوال میام میتونم متن دینی رو بهتر بفهمم. یعنی به عبارتی همون تعبیر که بابا متن دینی احتیاج نداره جامعه شناسی، ولی تو برای اینکه بخوای خوب بفهمی، زوایای بحث رو بفهمی، بالا و پایین رو بفهمی، خوب از متن تعبیری، حالا متن دینی رو بچلونی، احتیاج داری سوال داشته باشی، احتیاج داری یه سری معلومات دیگه داشته باشی، مثلا همونجا احتیاج داری کار تربیتی کرده باشی. ببینید مثال بزنم، آقا میدونه کسی که فلسفه سیاسی خونده، خب اگر قرآن کریم داره بحث از ولایت مطلقه خدای متعال میکنه، این ولایت مطلقه تا کجا میکشه؟ تو بحث‌های سیاسی چه لوازمی به دنبال داره؟ ولی خب ما که کار نکردیم نمیدونیم، چون اصلا لوازم سیاست نمیدونیم چیه، لوازم بحث سیاسی رو نمیدونیم. خب چیز سختی هم نیست. ولی دقت بکنید، آدم باید مجتهد تو متن دینی باشه، یعنی ظهورگیری با اون قواعدش، نه اینکه ما بیایم بزنیم تو دهن متن دینی. نه نه، ببینید لذا ببینید، کسی که دغدغه هستی شناسی نداره، آیات هستی شناسانه رو خوب نمیتونه بفهمه. آقا ملائکه دارن این عالم رو تدبیر میکنن، خب این تدبیر چیه؟ از حیث هستی شناسی. الان شما، الان خدا داره عالم رو تدبیر میکنه، شما چی میفهمید از تدبیر؟ هیچی فلسفه هم نخونده باشه. تدبیر، خب سری ذهن منصرف میشه به این تدبیر. خب من بچه‌مو دارم تدبیر میکنم، براش غذا میخرم. ولی خب من یه مثال بزنم، ببینید اینا تو بحث‌های تمدنی میخوام بهتون نشون بدم که چقدر تأثیر داره. مثال هم مثال سختی، ولی خب نمیدونم بگم نگم، حالا اب نداره، میگم یه قدرشو میگم. ببینید شما توی، میخوام بگم ضعف این فهما که باشه، چه مشکلاتی از حیث تمدنی برای یک تمدن ایجاد میشه. این رو باید خوب بچشید، اینو باید خوب درک بکنید، یعنی این بهتون پایه میده، قویتون میکنه. ببینید یه بحثیه توی غرب، میدونید اینها، خب این کتاب مقدس و اینها این قوت قرآن رو توی این بحثا نداشتن دیگه. بعد کتاب مقدس اینجوری نی، متن من عند الله نی، تحریفات داره، مشکلات داره، آموزه های غلط داره. بعد خود مسیحیت یه تعامل خاصی با این کتاب مقدس کردن، بحث های تثلیث و چه مدت بعدش نوشته شده بود، خیلی مشکلات داره. یعنی شما تا زیاد باید کتاب مقدس بخونید تا زیاد قرآن عجب چیزیه، یعنی چه ویژگی هایی داره. خب ببینید اینها متمسک شدن به دیدن ارسطو و اینا حرف خوبی میزنه، ولی خب چون متن دینیشون این قوت های فلسفی و هستی شناسانه متن دینی ما رو نداشت، اونها همونی که از اون فلسفه گرفتن دیدن یه خوره با متن دینی میسازه تو یونان، و اومدن همینو گفتن آقا متن رسمی کلیسا. خب اونا برهانشون اونجا چیه برای اثبات خدا؟ برهان محرک اوله. محرک اول میگه خدا افلاک رو میچرخونه. تو بحث های اشارات دیدین دیگه، یعنی خدا افلاک رو تدبیر میکنه، تدبیر افلاک، چرخش افلاکی که داره ارض رو تدبیر میکنه. بعد ببینید بحث اومد جلو، رسید به کوپرنیک، رسید به نیوتن، گفتن آقا خب جاذبه رو کشف کردن، جاذبه رو کشف کردن، آقا افلاک خودشون دارن میچرخن. خب پس اینا محرک نمیخوان، اگه محرک نمیخوام پس خدا تو این عالم داره چی کار میکنه؟ دقت میکنید؟ خدا داره چیکار میکنه؟ ببینید چند تا مرحله داره. یه کتابی داریم آقای استیس، کتاب خوبیه، دین و نگرش نوین. سه تا چالش اصلی رو مطرح میکنه که دست بر قضا. سه تا چالشش هم سه تا چالش اصلی شناسیه. یعنی علم پیشرفت کرد، فلسفه و بحث‌های هستی شناسی دینی رشد نکرده بود، تو این سوالات موند، کلیسا کلا هست شد. یکیش همین بحثه، یکیش بحث نسبی‌گرایی اخلاقیه. پای نداشتن، نمیتونستن جواب بدن، گیر کرد. الان ببینید، ببینید غرب چه افتضاحی افتاده. یعنی ببینید شما وقتی این پایه‌های عقلی تمدنتون محکم نباشه، پایه‌های عقلیتون که اون کتاب آسمانی وقتی آورده محکم نباشه، اون رو تثبیت نکنه، ببینید سر از کجا در میاد. حالا این ببینید، این به خیلی بحثه. حالا می‌خواستم بگم مفصل شد کوپرنیک چی میگه، بعد نیوتن چی میگه. دیگه دیدم الان وقتش نیست. حالا ان شاءالله این سر جای خودش می‌بینید. فقط خیلی این مهمه که ببینید شما یک تمدن به خاطر ضعف فلسفیش با چالش مواجه شد. این رو جدی بگیرید. چون بلد نیستن از متن دینی استنتاج بکنن. ببین آقا متن دینی نظرش چیه؟ واقعا خدا داره افلاکو میچرخونه؟ خب تدبیر اصلا یعنی چی؟ الان شما ببینید الان این بحثای نابی که مطرح میشه، اینا متوجه نیستن. ربط عالم غیب رو به عالم ظاهر نمیدونن، نمیفهمن. تصویر هستی شناسانه نمیتونن بکنن. که آقا الان آلودگی هوای تهران واقعا به خاطر گناهه یا به خاطر اینه که مسئولین بی تدبیرن؟ زلزله اگه بیاد برای بیهجابیه یا برای اینه که
عرضم خدمتون که
خب یه گوشه از زمین لرزیده. اصلا اگه همه چی علتهای مادی داره، پس خدا تو این عالم داره چی کار میکنه؟ ما دست خدا رو چجوری باور میکنیم تو این عالم؟ اینا ببینید فهم هستی شناسانه میخواد. فکر نکنید حالا ما یه ایمان به غیبی داریم، خب این غیب رو باید به تفصیل بیاریم ببینیم آقا خدا به این خاله تو این زندگی ما داره کجا تصرف میکنه، کجاست این خدایی که داریم میگیم؟ توجه دارید؟ ما کی میتونیم متن دین رو خوب استنتاج کنیم؟ وقتی که کار کرده باشیم تو فضاهای هستی شناسانه. نکته ششم اینه که اینا همه هم افقن، یه خود با هم دیگه ولی تفاوت دارن. اینه که وجود دغدغه‌های هستی شناسانه و حکمت عملی. قبل قدرت استنتاج بود این دغدغه‌ها. ببین یعنی کسی که کار فلسفی بکنه میدونه به اصطلاح به تعبیر ما استادم خیلی اصطلاح میگه، یه استادی دنیای محمدی میگفت میدونه که آقا سر گاو کجا تو خمره گیر میکنه. بالاخره میدونه بابا بزنگاه ها رو متن دیدی چشمش تیز میشه، بابا این چجوری داره رد میکنه این رو، چجوری درگیر نمیشه، یا اگه درگیر میشه چجوری داره جواب میده. تا این دغدغه نباشه خب اصلا نمیتونه با اون متن دینی ارتباط بگیره، اصلا زمینه رو نمیفهمه، بستر رو نمیفهمه. ببینید اگه کسی فلسفه کار نکرده باشه کن فیکون رو چجوری میفهمه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این چجوری میفهمه این رو؟ یا بيده ملکوت كل شيء رو چجوری میفهمه؟ اینها همه برکات کار عقلیه. هفتم، آیا معارف مطرح شده توی متن دین نظاممنده؟ توحید، معاد، نبوت. نظام یعنی یک بستر کلانی که همه چیز توی این نظام داره معنی پیدا میکنه. خب کشف نظام کار کیه؟ کار عقله. خب این عقل نظام نمیخواد نظام تولید کنه ها، میخواد نظام رو بفهمه، میخواد نظام رو بشناسه. خب از دل متن دینی اگه میخواد نظام بکشه بیرون چه موقع میتونه این کار رو بکنه؟ وقتی که خب عقل فلسفی به رشد رسیده باشه. خب چجوری عقل فلسفی به رشد میرسه؟ کار معقول کرده باشه. هشتم، تثبیت گزاره های دینی. ببینید راه ورود به دین یعنی اینکه ما اصلا میخوایم وارد دین بشیم. یه موقع فطرته، یه موقع شهوده، یه موقع عقله. یعنی با برهان داریم میرسیم خدا رو اثبات میکنیم، پیامبر رو اثبات میکنیم، بعد میایم. خب
خب این حتی بوده ها، دیگه روشنه، خیلی نمیخوام بازش بکنم. خب اگه این گزاره ها رو کار عقلی نکرده باشی، یه شبهه، یه اشکال، یه جا جدلی به درد نمیخوره ها، چون جدلی بالاخره عرضم خدمتشون که تقش در میاد، دچار مشکلات میشه. یعنی بالاخره یکی میاد اون مغالطه تو بحث جدل رو میگه من مبنا رو قبول ندارم، اینو قبول ندارم، اونو قبول ندارم. به لحاظ هستی، به لحاظ یقین نفس الامری اینو باید حل بکنه. ببینید الان شارع مثلا معاد رو گفته، چرا، چگونه، تبیین، تحلیل، اثبات، استدلال، اینا همش کار عقلانیه. ببینید این یه قسمت پیش آدینه کار عقلی، یه قسمت پس آدینه. تثبیت هم پیش آدینه هم پس آدینه. الان قرآن گفته معاد، درسته؟ خب معاد رو عقل میتونه بفهمه؟ اصلا چرا باید معادی باشه؟ یا این که نمیتونه. خدا احده ها، خب خدا چرا احده؟ اصلا احده چند نوع وحدت ما داریم؟ خدا کدومی که زیم؟ خدا واحده. خدا چرا وحدتی داره؟ اقسام وحدت رو نشناسی؟ بعد اگه خدا وحدت داره، وحدتش هم مثلا وحدت حقی حقیقی است، چرا وحدتش وحدت حقی حقیقی است؟ این رو کی میتونه تثبیت بکنه؟ فقط ببینید بعضی وقتا شما یه فهمی از دین به دست میارید خب، ولی اولش اگر شما بگید مثلا افراد تعبیر میکنن. ببینید مثلا یه سری آیات داریم، حالا علامه ببینید زیل آیه، زیل آیه نم، یه امتی داره، یکی از این آیه هاست، حالا نگاه میکنم الان خاطرم نیست. بحث تکلیف در حیوانات رو تبیین میکنه، بحث حشر حیوانات رو تبیین میکنه. خب اگه ببین متن دینی شما فرض کنیم، یا آقا حیوانات هم مکلفن، خب اگر مکلف، همین که بگه مکلفن تمام، میگه باشه دیگه حیوانات هم مکلفن، اینجوری مواجه میشی؟ یا اینکه میخوان بفهمیم آقا چجوری میشه؟ خب این گزاره دینی رو اگه شما نتونی از لحاظ عقلانی تثبیتش بکنی، همه میان به شریعت میخندن، میگن آقا یه سری گزاره ها گفته بی در و پیکر، شعور موجودات همه دارن خدا رو تصفیه میکنن. اینا همش بابا شعریه، اینا همش تخییله، قشنگه ها، ولی کو دیوار کجا میتونه خدا رو تصفیه کنه؟ بی شعور اینا جمادن. این میشه تثبیت نمیشه. بعدش اینه که ببینید نکته نهم، فهم استدلال های متن دینیه، مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. حالا استدلالم دو جوره دیگه، چه خفی و چه آشکار. این استدلالا رو اگر ما خوب بفهمیم خیلی به همون کمک میکنه، خیلی به همون کمک میکنه که با متن دینی بهتر ارتباط برقرار بکنیم. ببینید لذا این رو من عرض بکنم، این الان چند تا شمردیم تا اینجا؟ 9 تا. ببینید از این 9 تایی که ما شمردیم میتونیم حالا این ادعا رو بکنیم، کسی کار فلسفی بیشتر بکنه میتونه فهم عمیق‌تری هم از دین داشته باشه. اساساً برای فهم متن دینی توی هر زمینه‌ای، هر چه اطلاعاتمون در آن زمینه بیشتر باشه، فهم بهتری از متن دینی برامون اتفاق میفته. ببینید الان مثلا روایت داریم، حالا اون هیئت رو مثال زدم، روایت داریم که خدای متعال 4 تا اسم داره، یکیش مستعصره، بعد از اون 4 تا 3 تاش ظاهر میشه، یکیش ظاهر نمیشه. خب اینو الان به شما میگم مستعصر چی اصلا، یعنی چی 3 تا اسم ظاهر میشه یک؟ ولی عرفان یکی خونده باشه، ببینید بالاخره با متن روایت خیلی خوب تعامل میکنه. یا سر روایت داریم که آقا هر وقت ظهر میشه آفتاب وارد حلقه میشه. این حلقه چیه؟ حلقه کدومه؟ کو حلقه من نشون بدین. باید هیئت کار کنید. ببینید خیلی بهتر اگه بخوام بگم، یه موقع ببین بعد متن البته کشش داشته باشه ها. ببین الان متن قانون اساسی رو یه موقع من میخونم، یه موقع یک حقوقدان میخونه. خب اون حقوقدان که میخونه چون ظرایف حقوقی رو میدونه چی رو میدونه چی رو میدونه، ببینید متن حقوقی این کشش رو داره ها، چون حقوقدان هم نوشته. خب متن دینی این کشش رو داره چون هستی شناس نوشته. خب اگه اون نوشته پس همه ظرایف همه دقایق آورده، بله. خب حالا من باید حقوقدان بشم تا بتونم متن حقوقی خوب استنتاج کنم، بله. خیلی سختی نیست، ما تو خیلی جاهای اتفاق برام میفته و این گونه تعامل میکنیم، درست شد؟ ببینید لذا دانسته های فراوان ما به عقل اقتدار میده، برای اون یه سری پرسش ها رو مطرح میکنه که حالا میتونه متن دین رو خوب بفهمه، لوازم رو بهتر درک بکنه. ببینید مثال بزنم. ببین مثلا ملا صدرا مثلا میاد میگه این معاد جسمانی اینایی که آقایون مثلا عرضم خدمتتون که مثلا متکلمین جوری میگن که همین دنیا همین جا همین جوری میشه، ملا صدرا میاد میگه آقا من بیایم مؤلفه های دنیا رو از قرآن استخراج کنیم، مؤلفه های آخرت رو هم استخراج کنیم، بعد ببینیم آیا اصلا آخرت با دنیا بر اساس مؤلفه های هستی شناسانه یکیه یا دوتاست. خب اگر دوتاست که دیگه این نمیتونه همینجوری باشه، معاد جسمانی اینجا نمیتونه باشه. اگر یکی اون حرف شما درسته، ایشون میگه ما 5 تا مؤلفه میمدونیم، 5 تا مؤلفه هم نمیخوره. خب کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که مؤلفه های هستی شناسانه اون دنیا رو بتونه از قرآن استنتاج بکنه، مؤلفه‌های هستی شناسی آخرت رو بتونه از قرآن استنتاج بکنه. ببینید شاید شما میگم فقط این اشکال رو بکنید که آقا کی گفته قرآن مگه متن فلسفیه که من برای استنتاجش احتیاج داشته باشم به فلسفه، مگه متن حقوقیه که برای استنتاج احتیاج داشته باشم به فقه؟ ببینید قرآن اگه متن فلسفی منظورتون اینه زبانش هم فلسفیه، نه اینو عرض کنیم زبان قرآن عرفی، اما ساحتش ساحت فلسفه است. چرا؟ چون ناظر به هستی داره صحبت میکنه. خب متن هستی شناسانه مگه حتما لزومی داره که اصطلاحاتش هم فلسفی باشه؟ نه. وقتی یه چیزی ببینیم اگه متن حقوقی ببخشید مگه متن حقوقی حتما باید دو نفر یه قرارداد می نویسن این قرارداد حقوقیه با اینکه جوهراتشون هم اصطلاحات حقوقی به کار نیوردن؟ متن عرفیه ولی مفاد حقوقی علمی نداره که. یا کسی که تو دادگاه داره مثلا شکایت طرح میکنه یا مثلا داره دفاع میکنه یا کار دیگه، وکیل نی اصطلاحات حقوقی رو نمیدونه، قاضی سوال میکنه این عادی داره جواب میده ولی حقوقی داره جواب میده، خودش نمیدونه لوازم حرفش رو، ولی خدای متعال خب داره ناظر به متن اصلی صحبت میکنه، لذا متن فلسفیه. اتفاقا خیلی هم فلسفیه. چرا؟ چون ناظر به اون ساحتی از هستی داره صحبت میکنه که دور از دسترس عقله، دور از دسترس حسه، راجع به عمق هستی داره صحبت میکنه. خب چه علمی اصلا از اینا بحث میکنه؟ اصلا کی توانش رو داره تو این ساحت هستی راه پیدا بکنه؟ فقط عقل، حس که راهی نداره که. لذا ببینید موضوع متن دینی همون موضوع فلسفه است تو بحث معارف ها. حالا تعبیر کردیم اینو دیگه، این معارف دینی و فلسفه هم افق هست، لذا زبان رو اصلا کاری نداریم. اینو تو بحث والا ان شاء الله ببینیم حالا چه جوریه، تو بحث علی و فلسفه الهی رو بخونیم نخونیم. حتی ببینید تو حوزه های حکمت عملی هم همینه، تو حوزه های حکمت عملی هم همینه. یعنی تو حکمت عملی هم شما مگه دارید چیکار میکنید؟ حالا بخونید حکمت عملی رو ببینید. روح که بالاتر از عقل است. ببینید روح و عقلی که قرآن داره میگه اونا یه مرتبه از هستی هن. این عقل نیست. الان این عقلی که ما داریم میگیم این تعقلون و اینا توش اشاره داره. اونا یه مرتبه های از هستی هن. توجه داریم؟ اون فرق میکنه. حالا اینا رو بعد تو قرآن شما ببینید، یعنی اینجوری نیستش.
ببینید، لذا فرد خالی الذهن بهتر از فیلسوف قرار نیست اصلا قرآن بفهمد، چون پیش دانسته های لازم برای فهم متن هستی شناسانه رو ندارد. ما دیدم بعضی این حرف رو میزنن که آقا اگه ما خیلی خوب قرآن رو بفهمیم اندازه عرب جاهلی فهمیدیم. اصلا اینا قرآن رو دارن ارزان خدمتون که خراب میکنن، خدا گواهه. یعنی آها، اون یه بحث دیگه است. اون که میفرمان اینه که حالا یه توضیحی داره، اینا شرط فلسفه عرفان باید بخونید. یه بحثی دارن که عرفان طور برای طور عقله، اونو باید با مکاشفه رسید. حالا یه بحث دیگه است. فکرم شما روح و عقل قرآنی رو میگید، من تعجب کردم که عقل، حالا مثلا جایی دیدین که میگن روح بالاتر از عقله. نه، روح یعنی باید رو باید بخونه دیگه، تو فلسفه عرفان باید بخونه دیگه. الان هرچی بگم یه خورده گنگه، باید ببینید اینجا رو، باید مکاشفه رو بفهمید، ببینید چیه شهود، چیه اینا، چیه. کم کم اون وقت اینا رو متوجه میشین. ببینید، لذا من دیدم اینا بعضیا میگن که آقا باور بفن، یه استادی ما داشتیم به جد میگفت اگه ما خیلی خوب قرآن بفهمیم، خیلی خوب قرآن بفهمیم اندازه فهم عرب جاهلی. گفتم آقا یعنی علامه طباطبایی اندازه عرب جاهلی میفهمی؟ گفت اگه خیلی خوب فهمیده باشه اندازه اون میفهمی. اینو گفت دیگه دادم رو تربون. ظلمه واقعا. بابا قرآن قراره برای نوابق بشری هدایت باشه. قراره همه ذهن و ذهن فیلسوف، ذهن عارف، همه رو قراره هدایت بکنه. حالا ببین، یه سری آدرس ها هست که به لحاظ استدلال، گفتم قرآن مثلا استدلال کشف می‌کنیم و اینها. اینا رو بنویسید خوبه، جلد 1 صفحه 396، جلد 5 صفحه 248، جلد 7 المیزان صفحه 26، جلد 14 صفحه 167، جلد 14 صفحه 259. بعد ببینید که علامه‌ای که کار عقلی فلسفی کرده به این استدلالات قرآنی میرسه، اینا رو چجوری میگه. برید فخر رازی و زمخشری و اینا رو هم ببینید کی فهمه بهتری داره. خب اینم یه بحث می‌خواستیم بگیم. نکته آخری که می‌خوام عرض بکنم، ببینید، اینه که روش ملا صدر رو تا حدی گفتم، درسته؟ یعنی روش ملا صدر رو یه نکته بگم بعد سراغ آسیب‌ها بریم. یعنی یه نکته میخوام بگم، این به عنوان دهمیه. اینو حالا اینا که گفتیم خیلی از شما جای یزدان پناه همه سر سفره حضرت استاد بودیم تا الان. حالا یه نکته بنده میخوام عرض بکنم، اونم اینه که دهمی میشه، یعنی در واقع اینه که ببینید، ما اگه کار فلسفی، ببینید، زبان وحی زبان عرفه. خب زبان عرف از یه جهاتی خوبه، میگه عرش، میگه کرسی، میگه مثلا واحد قهار، میگه چی. خب قرار کن هستی رو بگه دیگه، درسته؟ ولی ببینید، شما اینها رو به زبان عقل اگر ترجمه نکنید خوب برای شما قابل فهم نمیشه، یعنی نمیفهمید. حالا هرچی قرآن میگه آقا یه عرشی هست، یه کرسی هست، اوها الی کل سماین امرها، خب اینا چی؟ امر چیه؟ یعنی چی؟ خدا میگه همه چیز رو هدایت کرد، میگه آقا هر خوبی هم منه، هر بدی از خودته، و ما رمیت از رمیت ولیکن الله هر رمیت توید افعالی خوبال اول و بر آخر و بر ظاهر و بر ببین، اینا خوبه ها، ولی ببینید تا به زبان عقل ترجمه نشه. عقل یعنی چی؟ یعنی عقل یعنی هم کردن داری میبینیم، میاد محسوسات، مقولات، مفاهیمی که داری میکشه از همین جاها. خب حالا اگه میخواید شما متن دینی بفهمید، باید یه دیالوگی بین زبان عقل و زبان عرفی هستی شناسانه دینی اتفاق بیفته تا اینا به تفاهم برسن. کار تطبیقی ها، دیدین مثلا میگه اینو با اون بریم بسنجیم. یه موقع مثلا این کار تطبیقی رو دیدیم، میگه آقا تطبیق بین نظریه علامه طباطبایی تو اعتباریات با مثلا برگر و لاکمن توی اون بحثی که اینا دارن توی ساخت واقعیت اجتماعی، ساخت اجتماعی واقعیت، اون کتاب.
خب یعنی ببینیم علامه چی گفته، چه اصطلاحاتی داره، کجا شروع کرده، چی گفته، چه جوری گفته، اون چی میگه، چه جوری میگه، بعد بیایم با هم تطبیق بدیم ببینیم کجاها با هم میخوره. هر کجا با هم نمیخوره خب چیکار بکنیم؟ هر کجا با هم دیگه نمیخوره کم کم دست میده اینو ترجمه اون این اون کم کم ببینید به یک چی میشه، کم کم به یک فهم متقابل میرسن، به یک تفاهم میرسن، اون وقت خیلی خوب متن دینی گویا میشه. اینو بهش میگن چرخه فهم. یعنی کار متن دینی میکنی، قرآن کار روایت معارف رو میخونی فکر میکنی میاد کار فلسفی میکنی، سرریز میکنه دوباره تو کار دینی، متن دینی رو بهتر میفهمی، دوباره سرریز میکنه، یه افقهایی رو برای تو روشن میکنه. ببینید حالا با این توضیح اینو بگم، این بحث ترجمه پس همزبان شدن زبان دین و زبان عقل رو هم گفتم. نکته بعد اینه که حالا ما میتونیم بگیم یه چیزی داریم به اسم فلسفه اسلامی یا نمیتونیم. این وقتی فلاسفه مسلمان این اشکال دیگه میکنه، آقا اگه فلسفه فلسفه هست دیگه اسلامی نیست، اگه اسلامیه دیگه فلسفه، این مزخرفاتی که حالا تعبیر مزخرفات خوب نیه، حالا به کسی خواستی که اشاره نمیکنیم، یعنی این حرف این سخن که آقا اصلا فلسفه محال است اسلامی شود، این حرفا کدومه؟ ببینید شما توی این تعامل متن دینی، هستی شناسی دین با هستی شناسی فلسفه، هم فهم بهتر متن دینی داره اتفاق میفته، هم فلسفه شما داره تعین پیدا میکنه، یعنی برآمده میشه از متن دینی. ببینید شما الان ببینید متن دینی که زمان متن فلسفی که زمان دواری است، مولا صدرا چقدر مسائل متن دینی رو ناظر داره حل میکنه، بدا و برزخ و چی و چی و تمام اینا رو با زبان عقل داره میاد مطرح میکنه و حل میکنه. خب ما بعد این همه کار، این همه تعامل، نمیتونیم بگیم یک تعینی پیدا کرد به اسم فلسفه اسلامی؟ بابا این دیگه ظلمه. الان همه برای ما فلسفه دارن، فلسفه مارکسیستی، نه فلسفه لیبرالی، فلسفه فلان، اون وقت ما بعد از این همه کار ما متن دینی نمیتونیم بگیم فلسفه تعین پیدا کرده توی اسلامیت؟ این چه حرفی آخه؟ و این رو هم بگم، حالا ببینید این الان روشی بوده که ما تو فلسفه این کار رو کردیم، الان اگه بخوایم علوم دیگر رو اسلامی کنیم چی؟ جامعه شناسی بخوایم اسلامی کنیم چی؟ علوم تربیتی رو بخوایم اسلامی کنیم؟ مکانیزمش همینه، هیچ راه دیگه ای نیست، همین راهی که فلسفه ما رفتن، کار تو اون علم، کار متن دینی، کار... یعنی مجتهد تو طرفین. توجه دارین؟ اگه واقعا کسی دغدغه علوم انسانی اسلامی داره، باید راهش اینه، همین راهی که موفق بوده، بیاریم حرف اونا رو نقد بکنیم، کم کم پل بزنیم، ادبیات فرستیم، کار متن دینی بکنیم، هی اون ور کار بکنیم، این ور کار بکنیم، اون ور کار بکنیم، این ور کار بکنیم، این چرخه فهم، این دور هرمنوتیکی، حالا به تعبیری این اتفاق میفته تا اینکه کم 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 اون علم در اسلامیتش تعین پیدا بکنه. این هم از چند تا آسیب هم هست، حالا اینا رو بگم و دیگه این بحث رو تمام بکنیم. بخشید خود سریع گفتم، خواستم مثال بیشتر میگم ولی خب دیگه خسته میشدیم شما. اصل اندیشه رو الحمدلله منتقل کردم تا اونجایی که میبایست. چند تا آسیب داره. آسیب اولش اینه که ما باید حواسمون باشه گاهی اوقات بسترهای کلان فلسفی ما رو از بیرون نبندیم بیایم سراغ متن دینی. این مثلا یکی اگزیستانسیالیست رو قبول کرده، حالا داره با اون عینک میاد سراغ، باید خیلی حواس باشین، حواسمون جمع باشه که آقا میایم سراغ متن دینی، مقید به متن دینی باشیم. دومی آسیب استعجاله. استعجال یعنی خیلی زود میخوایم نتیجه گیری کنیم و از خود پیش بحث و بسته باشیم برای خودمون که آقا واقع اینه و تمام دیگه، متن دینی همین اینو که ما رسیدیم. نه اینجوری نه، اینا مشکلات کاره، هم بسترهای کلان و هم بسترهای جزئی باید حواسمون باشه اینا ناخودآگاه وارد کار ما نشه. بسترهای کلان که مثال زدن، یا مثلا نسبیت، بابا شما باید با سوال نسبیت بیایید خدمت قرآن، ببینید قرآن نسبیت رو برمیتابه یا نه، سوالشو خوبه بیارید، جوابشو نیاد. دقت دارین؟ این بسترهای جزئی هم مثلا مشا خیلی تنزیهی میشن، آیات تشبیهی رو اصلا نمیبینن تو قرآن، اون بشاره مشکل میشن. یا ببینید مثلا کسی مش اخلاق رو مشورات بدونه، یه جای نظر خاصی داره، خب بشاره مشکل میشه. یا مثلا ببینید داروینیز رو ما یه از حیث تجربی مسلم بپنداریم، یعنی درش دیگه بسته شد تمام. خب نمیشه اینجوری، چه بسترهای کلان چه بسترهای جزئی، اینا تا وقتی که به نحو سوال بشن و با دقت‌هایی همراه باشن برای استنتاج متن دینی خوبه، بیشترش مضر. خب ما الحمدلله تا اینجا تونستیم یه بر کار رو درست بکنیم که آقا فلسفه به درد کار متن دینی میخوره. حالا باید یه بحثی، نمیدونم حالا یه استخاره من بکنم ببینم چجوره، یه بحثی داشته باشیم نسبت به اینکه آیا متن دینی چه فوایدی برای فلسفه داره. یه خورده اجمالا فهمیدیم ما، ولی فکر کنم یه جلسه هم شاید رو این بایسیم بد نیست که این راجعا توی اون کتاب فلسفه اواخرش رابطه علم و دین رو که مطرح میکنم، فلسفه و دین رو اونجا مطرح میکنم. حالا ببینم اگه حوصله دوستان بود انشالله اون رو هم مطرح میکنیم، اگر نبود دیگه اون رو میگذاریم و انشالله اون یه تیکه مقاله دو و بعدم انشالله وارد مقاله سه میشیم. خب سوال اگر دارید بفرمایید در خدمتم. خیلی خب تا اینجا پس با سلام علیکم و رحمت الله. آی دهخانی، مشاهده روح بخوام خیلی خوب بهتون مثال بزنم، مشاهده روح چند مدل داره؟ یه مدل شما مثلا خواب که می